کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
فصل چهارم، کشتیرانی سن مائل در آبهای اقیانوس منجمده. شیطان جامه خود را تا زیر بغل بالا زد و لاوک سنگی را از آب به روی شنها کشید و در مدتی کمتر از یک ساعت به نحوی که می‌خواست آن را مجهز کرد. همین که سن مائل سوار شد، لاوک با بادبانهای گسترده سینه آب را شکافت و با چنان سرعتی پیش رفت که پس از چند دقیقه ساحل از نظر ناپدید شد. پیرمرد قایق را به سوی جنوب میراند که به دماغه لنز اند برساند، ولی باد شدید مقاومت ناپذیری وزیدن گرفت و لاوک را به سوی جنوب غربی برد. قایق از سواحل جنوبی جزیره ایرلند عبور کرد و از آنجا ناگهان به سوی شمال برگشت. شب فرا رسید و باد خنکی از جانب شمال می‌وزید. بیچاره سن مائل کوشش زیادی کرد که بادبان قایق را تا کند، ولی موفق نشد و لاوک با سرعت بیمانندی به سوی دریاهای افسانه‌ای می‌گریخت. در پرتو ماهتاب، پریان دریایی شمال یا دو پیکران که نیمی از تنشان به شکل دختران پری پیکر بود، با گیسوان کندری رنگ پیدا شدند و گردن سفید مرمری و کفل گلی رنگ خود را بالا گرفتند و با دم زمردین خیش بر امواج کفالود دریا تازیانه زدند و همه به آهنگی دلفریب و موزون به این نغمه زیبا مترنم شدند. به کجا می گریزی ای سن مائل محبوب، در این قایق افسار گسیخته خود که همچون پستان جنون الهه یونانی که از آن خط کهکشان بیرون جهید، بادبان تو بر آمده است. توضیح: دو پیکران در میتولوژی یونانی به حیوانات دو پیکری قائلند که نیمی از بدنشان به شکل انسان و نیمی دیگر به شکل حیوان است و چون در زبان فارسی نامی ندارند، آنان را به دو پیکر ترجمه کردیم. و ضمناً چنان که در فصل هفتم همین کتاب خواهد آمد، برای هر یک از آنها به تناسب شکل اسمی مرکب از نام انسان و حیوان از قبیل زن ماهی و زن اسب و زن مار و غیره قرار دادیم که به پروراندن منظور نویسنده بهتر موفق شده باشیم. جنون رب نوع یونانی و دختر مشتری و زن جوپیتر است و میگویند خط کهکشان از پستان او بیرون جهیده است. جنون رب نوع ازدواج و زناشویی است و شعرا او را به حسد و کینه‌توزی می ستاید. ادامه مد. سپس لحظه چند سن مائل را با قهقهه‌های موزون خود در پرتو ستارگان دنبال کردند، ولی قایق چنان بر سطح آب می رفت که سرعت آن 100 بار از سرعت کشتی سرخ رنگ دزدان دریایی اسکاندیناوی بیشتر بود. پانویز: دزدان دریایی اسکاندیناوی، وایکینگ ها، دزدان دریایی که از قرن 11 تا 13 میلادی اروپا را غارت کردند و کشتی های بسیار سریع و سیل داشتند. ادامه متن. چنگرهای تیز پرواز نیز از پریدن باز مانده بودند و پای ظریفشان به موهای آشفته پیرمرد مقدس می گرفت. دیری نگذشت که طوفان عظیمی پر از وحشت و ظلمت و بانگ و خروش برخاست. بادی خشمگین لاوک را به جلو راند و همچون مرغابی وحشت زده از ورای مه تیره و تلاطم دریای خروشان پرواز داد. پس از یک شب قطبی 72 ساعته ناگهان ظلمت‌ها از هم شکافت و پیرمرد مقدس ساحلی در افق دید که همچون الماس می درخشید. ساحل مزبور به سرعت وسیع شد و چشم مائل از فراز امواج ملایم دریا و در روشنایی یخ کرده آفتاب پست و پژمرده قطبی به شهر سفیدی افتاد که سکوت مرگباری کوچه های آن را فرا گرفته بود. این شهر قطبی از شهر صد دروازه تب قدیم وسیع‌تر و بزرگتر می نمود و خرابه بازارهای برفی و قصور و امارات یخی و طاق‌های متبلور و ستون‌های منجمد آن تا چشم کار می‌کرد گسترده بود. توضیح: تب یکی از مشهورترین شهرهای قدیم دنیا و در مصر واقع بوده و آن را شهر صد دروازه نیز گفتند. ادامه متن: اقیانوس پر از یخ‌های مواج بود. در آن حوالی ملاحانی چند با نگاه‌های وحشی ولی مطبوع و آرام خود در آب شنا می‌کردند. قایق آسمانی به سرعت از کنارشان گذشت و به دنبال خود ستونی از آب به هوا پرتاب کرد. در این اثنا روی قطع یخ بزرگی که دوش به دوش لاوک خارایی سن مائل شناور بود، ماده خرس سفیدی نشسته بود و بچه خود را در بغل داشت. سن مائل شنید که خرس مصرعی از اشعار ویرژیل را آهسته زمزمه می کند و پیرمرد که دلی پر از اضطراب و اندوه داشت زار زار گریست. آب شیرینی که سن مائل همراه خود داشت منجمد شده و چلیک را ترکانده بود. بیچاره پیرمرد برای رفع آتش تکه‌های کوچک یخ میمکید و غذایش هم نان خشکی بود که در آب شور خیس می‌کرد. گیسو و ریش انبوهش چنان یخ بسته بود که موهای آن مثل شیشه می‌شکست. جامه‌اش را قشری از یخ پوشانده بود و پیرمرد هر وقت تکان می‌خورد یخ مفاصلش را می‌برید. همواج کوه پیکر دریای شمال همچون کوه قد برافراشته و دهان کفالود خود را تا بناگوش بر روی پیرمرد مقدس می گشودند. 20 دفعه بیشتر موجهای خروشان قایق سنگی سن مائل را از آب پر کرد. اقیانوس شمال کتاب انجیل مقدس او را که به جلد ارغوانی مجلد و به نقش صلیب طلایی منقش بود و پیرمرد کشیش همچون روح روان در زیر جامه خیش پنهان می کرد بلعید و در اعماق خود فرو برد. باری روز 3 دریا رو به آرامش نهاد و در آن اثنا در میان غریوهای موهش آسمان و دریا چشم مائل به بیاض خیره کننده کوه عظیمی از یخ افتاد که به ارتفاع 300 پا به سوی لاوک سنگی او پیش می آمد. کشیش برای گریز از آن خطر عظیم بر سرعت خود افزود، ولی میله آهنینی که به جای فرمان قایق در دست داشت یک دفعه شکست. بیچاره مائل برای آن که از سرعت سیر لاوک بکاهد و دیرتر با کوه یخ تصادف کند، کوشید که بندهای اطراف قایق را در دست بگیرد، ولی وقتی خواست که سر تنابها را به هم گره بزند، باد شدیدی که میوزید سررشته‌ها را از دستش بیرون کشید. مائل از این پیش آمد در کف دست خود احساس سوزش سختی کرد، سر بالا گرفت و چشمش به 3 شیطان کریه المنظر افتاد که با بالهای سیاه خود هر یک چنگکی در دست گرفته به ریسمان‌های شراع آویختند و در آن می‌دمند. سن مایل بیچاره از دیدن این منظره پی برد که تا کنون بازیچه دست اهریمن بوده است، لذا فوراً علامت صلیب بر سینه و پیشانی خود کشید. بلافاصله باد شدیدی با زجه و غرش دلخراشی برخاست و لاوک سنگی را بلند کرد. دکل و بادبان آن را برداشت و سکان و پره را نیز کند و آن را به صورت اولیه برگرداند. لاوک خارایی از راهی که در آن میشه تافت منحرف شد و آهسته بر روی دریای آرام طی طریق کرد. سن مایل به زانو در آمد و خدا را سپاس گفت که او را از دام فریبای شیطان رجیم رهایی بخشیده است. در این هنگام پیرمرد ماده خرس سفید را که در حین طوفان بر روی قطع یخ نشسته و مصرعی از اشعار ویرجیل خوانده بود دوباره دید و شناخت. حیوان هنوز جگرگوشه شیرین خود را در بغل داشت و در دستش کتابی مجلد به جلد ارغوانی و منقش به تصویر صلیب طلایی دیده می شد. همین که قطع یخ به قایق سنگی سن مایل رسید، خرس به زبان رومی به کشیش سلام داد و کتاب را تقدیم وی کرد. پیرمرد مقدس انجیل عزیزش را باز شناخت و در حالی که از حیرت و تعجب مات و مبهوت مانده بود، در آن هوای لطیف و آرام سرود ستایش خالق یکتا و دستگاه آفرینش را به آواز بلند خواندن گرفت. فصل پنجم، غسل تعمید مرغان قطبی. پیرمرد مقدس پس از یک ساعت طی طریق در جهتی که منحرف شده بود به ساحل کم عرضی رسید که جبال مرتفع با قلل شامخه آن را احاطه کرده بودند. سن مایل یک روز و یک شب در کنار ساحل به دور تخت سنگهای عظیم که تشکیل دیوار صعب العبوری داده بودند راه پیمود و آنگاه فهمید که جزیره مکشوف سرزمینی است به شکل دایره و در وسط آن کوه بلندی پوشیده از ابر و مه وجود دارد. سن مایل هوای خنک و مرطوب جزیره را با شعف و نشاط بسیار استنشاق می کرد. باران چنان ملایم و مطبوعی می بارید که کشیش مقدس بی اختیار سر به آسمان برداشت و گفت: خدایا، اینجا سرزمین ندبه و توبه است. در ساحل جزیره دیاری دیده نمی شد. پیرمرد کوفته و مانده از خستگی و گرسنگی بر سنگی نشست. در پای آن سنگ شیارهایی بود که در آن بیزه های زرد رنگی با لکه های سیاه و به درشتی تخم قو دیده می شد. سن مایل معترض آنها نشد و با خود گفت: مرغان تسبیح خان زنده خداوندند و روانی است که به دست من یکی از آنان کم شود. و برای سد جو از علفهای وحشی بن سنگها کند و به جویدن مشغول شد. سن مایل که یک بار به دور جزیره گشته و با کسی از ساکنین آن مصادف نشده بود، به میدان وسیع دایره مانندی در آمد که تخت سنگهای سرخ فامی در اطراف آن ریخته بود و آبشارهای متعددی از فراز بلندیهای آن به دامنه ها می ریخت که آب آنها در مجاورت مه آبی رنگ به نظر می رسید. از تلألؤ یخهای قطبی چشمان پیر مرد به سوزش افتاده بود و معهازا هنوز نور ضعیفی در پلکهای باد کرده او سوسو می زد. در این اثنا سن مایل به فاصله کمی در برابر خود اشکال زنده و متحرکی را تمیز داد که طبقه به طبقه در هم فشرده بودند و بر روی سنگ‌ها حالت مردمی را داشتند که بر پله‌های مدور و هلالی تماشاخانه بزرگی نشسته باشند. در این حال گوش وی که از خروش ممتد و سهمگین دریا سنگین شده بود، صدای خفیفی به زحمت می‌شنید. سنمائل به گمان اینکه اینان مردمی هستند که در این جزیره به قانون طبیعت زندگی می‌کنند و خداوند وی را مبعوث کرده است تا قوانین مقدس الهی را به ایشان تعلیم دهد، همه را به دین مسیح خواند. پیرمرد برای تبلیغ آنان بر فراز سنگ بلندی در وسط میدان رفت و به صدای رسا بدین گونه به موعظه پرداخت: ای ساکنین جزیره، اگرچه قامت ناموزون شما کوتاه و نارساست، ولی شباهت شما به نمایندگان مجلس سنای یک کشور جمهوری متمدن بیش از یک مشت ملاح و ماهیگیر است. با این وقار بی سابقه و این سکوت احترام‌آمیز و این آرامش و صفای ظاهر، گویی کشیشان بزرگ معبد ظفر روم و یا فلاسفه عالی قدر دانشگاه آتن هستید که بر این سنگهای بزرگ جمع شده اید و مباحثه علمی می کنید. با این وصف شکی نیست که شما نه علم و دانش آنان را دارید و نه نبوغ و استعدادشان، ولی شاید در نظر خداوند بر آنان برتری و رجحان داشته باشید. من حدس میزنم که شما باید مردمی ساده و آزاده و خوشقلب باشید، زیرا در طول سیاحت خود در سواحل جزیره شما کوچکترین اثری از قتل و جنایت و کمترین نشانی از غارت و چپاول نیافتم. نه سری از دشمنان شما را به دار آویخته دیدم و نه گیسوی از بدخواهانتان را به ستونهای بلند یا به دروازه های دهکده بسته. گرچه به نظر من شما از هنر بویی نبرده اید و از صنعت فلزکاری نیز اطلاعی ندارید، ولی دل شما پاک و دست شما معصوم است و حقیقت به آسانی در روح شما رخنه خواهد کرد. باری آنچه که سنمائل روحانی با مشتی مردم ساده و موقر و کوتاه قامت اشتباه کرده و به جای انسان گرفته بود، در واقع پنگوئن‌ها یا مرغان قطب شمال بودند که در فصل طرب‌انگیز بهار به دور هم گرد آمده، همه با نظم و ترتیب غریزی خیش زوج زوج روی پله‌های طبیعی صخره‌های جزیره ایستاده و شکم سفید و پهن خود را در جلوی آفتاب بهاری قطب گرفته بودند. گاهی نیز شهپرهای لطیف خود را مثل بازوی انسان حرکت می‌دادند و صدای موزون و مطبوعی از گلوی سفید خود بیرون می‌آوردند. این مرغان زبان بسته وحشتی از انسان نداشتند، زیرا هرگز چشمشان به بشر نیفتاده و آزاری از او ندیده بودند. به علاوه در وجود سنمائل روحانی لطف و رأفت و صفایی بود که ترسوترین و وحشیترین حیوانات هم از دیدارش رم نمی کردند. به خصوص مرغان قطبی که از این صفا و آرامش لذتی وافر می بردند. پنگوئن‌ها چشمان کوچک و گرد خود را با کنجکاوی و تعجب مأنوس و دوستانه‌ای به سوی وی می گرداندند و لکه سفید بیزی شکلی نیز که در چشمشان دیده می شد حالت عجیبی به نگاه آنها می داد. سنمائل از وجنات متفکر آنها متأثر شد و شروع به تعلیم انجیل به ایشان کرد و گفت: ای ساکنین جزیره، این آفتاب سوری که از مشرق طلوع می کند و بر صخره‌های جزیره شما می تابد، تصویر آن آفتاب معنوی است که از دلهای شما سر برخواهد زد. چه؟ من برای شما روشنایی دل آوردم. آری، منم که نور و صفای روح و جان برای شما هدیه دارم. همان گونه که آفتاب یخهای کوهستان جزیره شما را آب می کند، عیسی مسیح نیز یخهای قلوب افسرده شما را آب خواهد کرد. این بود تعالیم سن مائل به مرغان قطبی. و چون در طبیعت قانون مسلمی است که صدا صدا می آورد و هر موجود زنده‌ای که از نور آفتاب بهره‌ور است از آواز معتدل و آهنگ متقابل خوشش می آید، ناچار مرغان قطبی نیز از صدای گرم سن مائل خوشنود شدند و به صدای ملایم و لطیف خود به پیر مرد مقدس جواب دادند. و چون در فصل عشق و زناشویی بودند، نغمه آنها زیباتر و دلچسبتر از همیشه بود. سن مائل از شنیدن صدای ایشان پنداشت که قومی وحشی و بت‌پرستند و اینک با زبان نارسای خود اظهار علاقه به پذیرش آیین مسیح می کند. لذا آنان را دعوت کرد که اجرای مراسم غسل تعمید را بپذیرند و در این باب چنین گفت: من گمان می کنم که شما گاهی هم استحمام می کنید، زیرا آب پاک و صاف در شیار سنگ های جزیره شما فراوان است و گاه نیز که در آنجاها به گردش پرداختم، کسانی از دسته شما را در آن حمام‌های طبیعی به آبتنی مشغول دیدم. به هر حال بدانید که نظافت و پاکی بدن تصویر کاملی از پاکی روح است. پیرمرد این بگفت و مبنا و ماهیت و آثار غسل تعمید را به ایشان یاد داد و مخصوصا برای تأیید گفته های خود اضافه کرد که غسل تعمید یعنی قبول شدن به فرزندی عیسی مسیح، یعنی احیا، یعنی تکوین مجدد و بالاخره یعنی اشراق. و بلا فاصله هر یک از این نکات را برای ساکنین جزیره قطبی تشریح کرد. سپس دست به تعمید ایشان زد، یعنی قبلا آب آبشارهای جزیره را تبرک کرد و اوراد و ادعیه دفع اجنه و شیاطین خبیثه بخواند و بعد بر سر هر یک از شاگردان تازه یا مؤمنین جدید خود که به آنان آیین مسیح آموخته بود مشتی آب مطهر ریخت و آیات مقدس تلاوت کرد. بدین طریق سن مائل در ظرف 3 شب و 3 روز تمام مرغان قطبی را غسل تعمید داد.